بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه هفتم، بحث بحوث علم و اصول، تنویع بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
در جلسات گذشته مباحث مقدماتی که عمده مباحث دفاع از علم اصول و جایگاه علم اصول در عملیات استنباط حکم شرعی بود گذشت. از این جلسه آقای صدر رحمت الله علیه میخوان وارد مباحث علم اصول بشن. ابتداعت میان یک دستبندی در مورد مباحث علم اصول میدن. این دستبندی علل قائله روشنه، ولی چون فرضیه که حلقه اولاست دوباره یه مقدار تکرار توش اشکال نداره، اینجوری وارد بحث میشن شیخ صدر رحمت الله علیه که وقتی فقیه میخواد بپردازد به حل یک مسئلهی مانند وجوب نماز یا حرمت شرب خمر، ابتدا چی سوال میکنه؟ میگه حکم شرعی که متعلق به اقامه صلاته یا حکم شرعی که متعلق به شرب خمره چیه؟ دنبال دلیلی میگردد که بتواند مسئله رو بر اساس او تعیین کنه. اگر به حکمی رو پیدا کرد که بتواند بر اساس اون روایت یا بر اساس اون آیه حکم مسئله رو در مقام پیدا بکنه که پیغمبر فرمودن صلوا کما اصلی، وجوب صلات برداره، گفتن که الخمر حرامون، که شرب خمر حرام بکنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، از این ادله استفاده کرد آیه یا روایت، نتیجه گرفت حکم شرعی رو. ولی اگر فقیه هرچی گشت در آیات و روایات و ادله مثبت دلیلی پیدا نکرد که حکم شرعی رو در مقام پیدا بکنه، نه آیه پیدا شد، نه روایت پیدا شد، نه اجماع در مقام بود، هیچ چیزی، هیچ کدام از حججی که ناظر به حکم واقعی باشن و بخوان حکم شرعی رو برای ما معین کنن در مقام پیدا نشد. اینجا نوبت به این میرسه که فقیه سوال خودش رو عوض کنه، بگه حالا که حکم شرعی پیدا نکردم، وظیفه من در قبال شریعت چیه؟ چه وظیفه عملی رو در مقابل شریعت باید پیش بگیرم؟ باید بی‌اعتنا باشم به این احتمال حرمت شرب خم یا وجوب نماز؟ حالا مثال بزنم، شک داره که شرب توتون حرام هست، سیگار کشیدن حرامه یا حرام نیست، یا شک داره که استحلال در اول ماه مبارک رمضان واجبه یا واجب نیست، میگه آقا نه، من دلیل براعت جاری میکنم. شک داری، دلیلی میاد میگه که اصل عملی میاد میگه لازم نیست شما در مقابل این حکم مشکوک احتیاط کنی. اینا میشن اون دسته دومی که حکم شرعی رو برای ما معین نمیکنن، ولی وظیفه عملیه ما رو در مقام روشن میکنن. یعنی سوالمون رو از حکم شرعی برمیگردونیم به وظیفه عملیه، میگیم در مقام چه رفتاری باید اتخاذ کنیم. حالا ادله شرعیه یا براعت که نمونش گفتیم، یا احتیاط مثل موارد اطراف علم اجمالی. شما اگر یقین داری یک نمازی به عهدت هست، الان شک میکنی که نماز ظهر تو خوندی یا نماز ظهر تو نخوندی، شک در وجوب نماز ظهر داری، ولی اینجا مجرای احتیاطه. اطراف علم اجمالی قاعده اشتغال بهش میگن، میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اگر یقین برات حاصل شد که یک تکلیفی به عهدت آمده، باید یقین حاصل کنی که این تکلیف از ذمه تو برداشته شده، فارغ الذمه شدی نسبت به این تکلیف، یا استصحاب هست یا تأخیر هست، بالاخره اصول عملی سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. پس بنابراین عملیت الاستنباط در علم فقه یا مبتنی بر دلیل شرعیه یا مبتنی با اصل بر اصل عملیه، و چون علم اصول علم به عناصر مشترکه عملیات استنباطه، هم باید اون نحوه از عناصر مشترکه‌ای که در عملیات استنباطه بر اساس حکم شرعیه دخیله بر اونها رو بیاد عناصر مشترکه رو تعیین کنه، هم عناصر مشترکه عملیات استنباطی که بر اساس وظیفه عملیه و اصل عملیه است. لذا دو تا دسته‌بندی عمده در علم اصول داریم که تقسیم می‌شود به اصول عملیه و در واقع دقیق‌تر ابتدا ادله محرزه و بعد هم مباحث اصول عملیه مطرح میشه. البته در نهایت یه سری بحثایی هم داریم که مباحث تعارضه، چون ممکنه در یه جایی دو تا دلیل محرزه تا معارض داشته باشیم، دو تا اصل عملی معارض داشته باشیم، یا یک دلیل محرز یا اصل عملی معارض داشته باشیم که اینا رو تعارض ادله بحث میکنیم. یه عنصر مشترک هم داریم که این تیکر رو تطبیق بکنم، عنصر مشترک رو خدمتتون عرض میکنم. تنویع البحث، حینما یتناول الفقیه مسئلتن که مسئلت الاقامت للصلات، هنگامی که فقیه به مسئله مانند مسئله اقامه نماز میپردازد و میخواهد حکم شرعی آن را روشن بکند و یحاول استنباط حکمها، میخواد حکمش رو استنباط بکنه، یتساءل فی البدایه، در ابتدا این سوال رو میپرسه، ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه، حکم شرعی متعلق به اقامه چیه؟ وجوبه؟ استحباب؟ اباحه است؟ کراهت یا حرمت؟ فان حصل على دلیل یکشف على نوع الحکم الشرعی للاقامه، اگه دست پیدا بکند به دلیلی که نوع حکم شرعی اقامه را کشف بکند، کان علیه ان یحدد موقفه العملی و استنباطه على اساسه، بر فقیه لازم است که موقف عملی و استنباطش را بر اساس آن دلیل شرعی بنیان بنهد، فیکون استنباطا قائما على اساس الدلیل، استنباطش بر اساس یک دلیل شرعی بنا نهاده شده. ولی و ان لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامه فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، اگر فقيه هر چه گشت تمام وسائل و شیعه رو زیر رو کرد، کتب فقها را بالا و پایین کرد، نه آیه نه روایت نه اجماع، هیچی پیدا نشد، دلیل عقلی هم در مقام نبود، حکم شرعی برای فقیه مجهول باقی میماند. در این حالت یستبدل الفقیه سؤاله الاول الذي طرحه في البدايه بسؤال جديد، دیگه سؤال از این که حکم شرعی در مقام چیه منتج به نتیجه نیست، نمیتواند فقیه حکم شرعی رو تعیین کنه، باید سوالش رو عوض کنه، بگه ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول، او قاعده هایی که وظیفه عملی منو در مقابل حکم شرعی مجهول معین کنن چیه؟ من احتمال میدم در مقام یه حرمتی باشه یا احتمال میدم وجوبی باشه، وظیفه عملی من او قواعدی که وظیفه من رو در مقابل حرمت یا وجوب مشکوک معین کنن چیه؟ و هذه القواعد تسمى بالاصول العمليه، یعنی اصل ها و قواعد و عناصر مشترکی که وظیفه عملی را روشن می کنن. و مثال و مثالها اصالت البراءه، مثالش اصالت البراءه است. اصالت البراءه چی میگه؟ و هی القاعده القائله، میگه ان كل ایجاب او تحریم مجهول لم يقم عليه دلیل فلا اثر له على سلوک الانسان و ليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به، هر ایجاب و تحریم مجهولی که دلیل شرعی از دسته اول برش اقامه نشده اثری بر رفتار انسان ندارد، یعنی انسان ملزم نیست که در ناحیه او احتیاط کند و به این وجوب یا حرمت مجهول مقید باشد و یقوم خب و رفتارش رو بر اساسی بنیان گذاری بکنه، و یقوم الاستنباط حالا که به براءت تمسک کرد، و یقوم الاستنباط فی هذه الحاله علی اساس الاصل العملی بدلا عن الدلیل، در این صورت استنباط بر اساس اصل عملی بنا نهاده شده به جای دلیلی که در مقام نبود. و الفرق بین الاصل و دلیل چیه؟ دلیل احراز حکم واقع میکنه، به تعبیر دقیق تر و درست تر در صدد احراز واقع است، یا میتواند واقع رو کاملا احراز کنه میشود دلیل قطعی، یا نمیتواند میشود دلیل ظنی، که دلیل ظنی رو شارع باید قطع اون حجتش رو تکمیل کنه، براش جعل حجیت کنه که بعدا خواهیم گفت. ولی اگر در مجموع کلن دلیل پیدا نشد، یعنی چیزی که در صدد کشف از واقع باشد پیدا نشد، در این صورت باید چیکار کنیم؟ در این صورت استنباطمون رو بر اساس اصل عملی بنیانگذاری میکنیم. والفرق بین الاصل و الدلیل ایه که ان الاصل لا یحرز الواقع، اصل احراز واقع نمی کند، به تعبیر دقیق تر در صدد احراز واقع نیست اصل عملی. میگه آقا واقع چیه؟ میگه من به واقع چه کار دارم؟ من میخوام بگم الان فیلم مقام چه خاکی به سرمون بریزیم. و هو نحو من الاستنباط، این نحوه از استنباط. ولعجل هازا یمکننا تنویع و عملیت الاستنباط الى نوعین، در نتیجه فقیه در علم فقه دو نحوه استنباط داره. احدهما الاستنباط القائم على اساس الدلیل كاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، دسته اول استنباطیه که بر اساس دلیل اقامه شده و برپا شده، مثل استنباطی که از نص دال بر حکم شرعی مدد میجوید. و الاخر الاستنباط القائم على اساس الاصل العملی، دسته دوم استنباطیه که فقیه در علم فقه انجام میده و این بر اساس اصل عملی برپا شده، کل استنباط المستمد من اصالت البراعه، مثل اون استنباطی که از اصالت البراعه کمک میگیره. ولما کان، خب این مقدمه، حالا که علم فقه دو دسته داره، علم اصول هم بر همین اساس دو شاخه میشه. ولما کان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشترکه، از آنجایی که علم اصول علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط است، هر دو نوع دلیل را به تعبیر دقیق‌تر عناصر مشترکه هر دو نوع را آماده می کند. زوده یعنی جهزه، یعنی آماده کردن. یزود این علم اصول کلن نوعین را، هر دو تا دسته را، هر دو تا دسته را چیه براش بدل آورده، کلن نوعین را به عناصر المشترکه، یعنی عناصر المشترکه لکلن نوعین را علم اصول آماده می کند برای هر دو نوع عناصر مشترکش را، در واقع به عناصر المشترکه مفعولیه که به وسیله با آورده. یزود و کلن نوعین را چی آماده می کند؟ برای کلن نوعین چی را آماده می کند؟ عناصر مشترکش را، عناصر مشترکه هر دو دسته استنباط را آماده می کند. و علا هازل اساس ننوع البحوث الاصولیه الى نوعین، بر این اساس ما مبحث ها و مسائل علم اصول را به دو دسته اساسی تقسیم می کنیم. اول نتکلم و فی نوع الاول، در دسته اول صحبت میکنیم، عن العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط التي تتمثل فی ادلت مخرزت للحکم، و نتکلم فی نوع الثانی عن العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط التي تتمثل فی اصول عملیه. دسته اول و نوع اول صحبت میکنیم، در نوع اول از عناصر مشترکه عملیات استنباطی که در قالب ادله محرزه شکل داده می شوند، و در دسته دوم از عناصر مشترکه عملیات استنباطی که صحبت می کنیم که در قالب اصول عملیه شکل داده می شوند. خب مثله به معنی شکل دادن. از اینجا وارد یه نکته، پس تا اینجا معلوم شد که مباحثی شد، دو دسته اساسی داریم. آقای سعد برخلاف مشهور اصولیون که وارد مباحث میشن و در مباحث حجج به عنوان او بحث اولیه به عنوان یه بحثی بحث حجیت قطع رو مطرح میکنن و نظرشون اینه که بحث حجیت قطع در واقع یک بحث اصولی اصیل نیست، میجو که یادمه به تعبیر مرحوم آخون میگه و امکان اشبه به مسائل علم الکلام، این یک مسئله ظاهرا مسئله کلامیه، ربطی به علم اصول نداره، آقای صدر محض حجیت قتل رو به عنوان عام‌ترین عنصر مشترک در عملیات استنباط بیان میکنن. یکم که جلوتر میریم از فرمایشات آقای صدر معلومه که حرف با همون حرف مشهور درسته. آقای صدر میگن هر فقیهی که میخواد قدم از قدم برداره، که تفصیلشو بعد خواهم گفت، یه حتما نیاز به حجیت قتل داره. جلوتر که میرن میگن هر اصولی در واقع هر کاری میخواد بکنه او هم نیاز به حجیت قتل داره. بر همین منوال میگیم آقا هر متکلمی میخواد کاری بکنه نیاز به حجیت قتل داره، بلکه هر مفسری میخواد کاری بکنه احتیاج به حجیت قتل داره. پس از اساساً بحث حجیت قتل یکی از اون مباحث عمومیه که شامل تمام رشته ها میشه، لذا باید بریم تو جایگاه اصلیش که علم کلامه بحث کنیم. ولی از اون جایی که از جهتی که مد نظر مایه علوم دیگه به خوبی نپرداختن و تو حلقه ثانیه بیشتر توضیح خواهیم داد، وقتی رابطه علم اصول با علوم دیگر روشن میکنیم، میگیم خیلی مسائلن که در استنباط دخیلن، ولی اون مسائلی که در استنباط دخیلن و علوم دیگه خوب بهش پرداختن ما بحث نمیکنیم. علم نحو در استنباط دخیله، ولی علم دیگه بهش پرداخته. علم رج... نگید آقا خب نحو مشترک بین علم فقه و بین علوم دیگه، فقط که در استنباط دخیل نیست. میگیم خب آقا علم رجال به درد جز علم فقه به درد کجا میخوره؟ فقط درد علم فقه میخوره. ولی ما تو علم اصول علم رجال بحث نمیکنیم، میگیم ها درسته، حق با شماست، قاعدتا علم رجال باید جزء علم اصول باشه، ولی چون یه علم دیگه درست شده که وظیفه این بخش رو به عهده گرفته و خوب ازش بحث کرده، ما دیگه این رو تو علم اصول بحثش نمیکنیم. خب حالا برگردیم سر بحث حجیت قطعمون. آقای صدر میگن نگاه کنید، ما یه عنصری داریم به عنوان حجیت قطع. قبل از اینکه توسعه و تضییق حجیت قطع رو توضیح بدم براتون، اصلا بفهمیم مراد از حجیت قطع چیه. در اصطلاح اصولی وقتی میگیم القطع و حجتون، مرحوم شیخ در ابتدای رسائل یک بحث تفصیلی بحث کرده که مراد از حجیت اینجا چیه، حجت منطقیه، حجت اصولی چیه، حجت لغوی چیه، یه بحث مفصل و مشکل از همون مباحث اول علم اصول مرحوم شیخ انصاری اینه که اصلا حجت به چه معناست. آقای صدر اینجا حجت رو به تبع مرحوم آخون در اصطلاح خاص اصولی خودش دارن بحث میکنن، یعنی هیچ کدوم از اون سه تا اصطلاحی که حجت داره میگیم در واقع نیست، هرچند خیلی شبیه به حجت لغویه. این حجیتی که الان ما داریم میگیم جزو اصطلاح حجیت اصولیه که عرض کنم خدمت شما جاهای دیگه بعضیا بحث میکنن. مراد از حجیت قطع که تعریف حجیت قطع در نظر مرحوم آخون و تابعینش مثل آقای صدر چیه، میگن حجیت قطع در واقع یه عنوان مشترک برای دو تا چیز، برای دو تا عنوان دیگه. وقتی میگیم القطع و حجتون، یعنی القطع و منجزون و معذرون. خب اول قطع رو براتون تعریف کنم و بعد بگم این منجزیت و معذریت چی هنیش. قطع تعریفش چیه؟ قطع رو میگن یعنی انکشاف و قضیت به حدی که لا یعتریه شک کن ولا شبهه، یه امری انقدر روشن باشه که اصلا شما درش شکی نداشته باشی، درش شبهه نداشته باشی. خود این قطع به یه لحاظ چند جور تفصیل میشه، یه تفصیلی وسط هست که حالا خوبه همینجا یک اشاره بکنم. یه قطع فلسفی داریم که این قطع فلسفی قطع برهانیه، یعنی بر اساس مقدمات و نتایجی دیده بشه که هیچ احتمال خلافی درش نباشه، یعنی 100% 100%. یه علم عادی ما داریم که مراد تو این بحثا از قطع همین مراد ما از قطعه که تو حلقه ثانیه به تفصیل بیشتر توضیح میدیم، یعنی اینقدر احتمال خلاف پایین باشه که عقل انسان نمیتونه او احتمال خلاف رو لحاظ بکنه. من تعبیرم همیشه که آقا عقل انسان ماشین حساب نیست، نمیتونه 45 رقم اعشار رو حساب بکنه، شما نهایت نهایتش 2 رقم اعشار رو حساب میکنی. یعنی عقل انسان، عقل بشری به طور طبیعی احتمال بیش از 1/10000 رو حساب نمیکنه. لذا اگر شما بگن احتمال خلاف توی واقعه چقدره، 1/128,000,000، این کار عقل انسانی نیست. این میشه علم، همون علم عادی، علم برهانی، قطع فلسفی نیست، ولی در زندگی روزمره ما قطعه. مثال واضح میزنم، الان کدومتون یقین ندارید که سری کلاس نشستید؟ درسته؟ همه یقین داره سر کلاس نشستید، ولی اگر به دقت عقلی بخوام ازتون سوال بکنم که چقدر احتمال میدید الان خواب باشید؟ خیلی وقتا خواب دیدید که تو خواب یقین داشتید که بیدار بودید، درسته؟ خب به او احتمال نگاه بکنید میگید آقا یک در میلیون که احتمال میده من خواب باشم، الان تو رخت خواب و خانه خوابیده باشم، از ذوق آرزو خوب تعبیر کنم، از ذوق و شوق کلاس حلقه اولا داریم خواب کلاس حلقه اولا میبینیم، الان یه خواب خوب میبینیم، چون کلاس های مجموعی رو همیشه میگم از ترس شدم خوابش میده، ولی شما از تهران باشید آمدید نمیشه گفتش که از ترس. خب از ذوق و شوق داریم خب یه احتمال عقلی هست، ولی احتمال قطع، یعنی قطع شما رو زائل نمی کنه. با وجود همین احتمال، با وجود احتمال یک میلیونیوم، هنوز همه تون میگه یقین داریم الان بیداریم سر کلاس نشستیم. خب این چی میشه؟ این به خاطر ایه که عقل انسان احتمال یک در میلیون رو حساب نمی کنه، با برهان فلسفی و دقت بخوای حساب میکنه، ولی قطع یعنی همین که حالا بعدا انشالله توی حلقه ثانیه مفصل بحث حسابات رو همین الگولا مایسر اشاره کنه، بحث حساب احتمالات رو مفصل توضیح میدیم و یکی از زحمتهایی که آقای سعد کشیده که میخواد بر اساس استقراء قطع درست بکنه، این از مختصات زحمتهای مختص آقای صدره، تو جلسه مفصل توضیح میدم نقش حساب احتمالات رو در نظریه توالد ذاتی قطعی که آقای صدر داره و اشکالاتی که برش شده سر جای خودش. پس این قطع میشود چی؟ همین قطعی که به عنوان قطع عادی، البته یه دارم میگم بعضی وقتا اصطلاحاتی که هم جابجا میشه برای شما واقع استطاع مطلب رو بدونید. یه حالت سومی دارید که اوقلا احتمال خلاف رو لحاظ هم میکنند، لحاظ هم میکنند، دقت کردید؟ یعنی الان میگه چند درصد؟ میگه 97 درصد، ولی به لحاظ عملی به او احتمال خلاف اعتنا بگید نمی کنن. به لحاظ عملی به او احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. اسمی حالت چه؟ اطمینانه. اطمینان او حالتیه که بگه میگیم اطمینان میاره برامان، اطمینان یعنی آرامش نفسانی میاره. چرا؟ چون بخاطر که احتمال خلاف میدیم، ولی او احتمال خلاف رو بی دغدغه کنارش میذاریم، بو احتمال خلاف اثر نمیدیم. مثل کسی که الان میخواد بره حرم، مثلا از اینجا میخواد شما را بیفتید امروز بیاید کلاس، درست شد؟ احتمالی که من مریض باشم کلاس نباشم رو شما میدید، احتمالی که مدرسه خراب شده باشه رو میدید، ولی مجموع احتمالا میگه چقدر؟ میگه آقا مجموع احتمالا 2 درصده، چون فلانی میدونه ما از تهران پا میشیم میاد، اگر کلاس تعطیل بشه یا نرسه بیاد یا مریض بشه، خب به ما یه زنگی میزنه خبر میده دیگه. و حتی روزهای معمولی شما جا پا میشید به طور معمول کلاس استاد رو میدید، احتمالی که استادی که توی شهر ماست امروز نیاد میدید، ولی به طور متعارف تجربه تاریخی به شما نشون داده که خب استادی که تو هر سال یه جلسه، خدا حفظ کنه جای شهیدی رو، بعضی وقتا بهشون شوخی میگم گفتم آقا بالاخره استاد نباید هر 5 سال یه روز غیبت نکنه، حداقل یه روز غیبت در 5 سال خوبه. یکیش گفتم نکنه آقا گنجی سال یه روز همینجوری درس نمیاد، این بالاخره استاد بگه چشو نکنه. بعد حاجا آقا اصول افتاد دستش شکست، یه هفته درس نیامد، گفت دادا کن اون که گفتی شو چش شد از آخر. حالا بالاخره میخوام میگم بالاخره آدم سال یه وعده غیبت میکنه، ولی سال یه وعده یعنی 1 درصد. پس ما صبح به صبح که راه میفتیم میریم درس، اصلا این احتمال ازت بپرسه چند درصد احتمال درس تعطیله، میگه 2 درصد احتمال میدم درس تعطیل میشه. خب پس چرا پا میشی میریم؟ میگه اول 2 درصدی که احتمال نمیدیم. نونوایی که زده ساعت کار جز تعطیلی جمعه ها ساعت 8 صبح تا ساعت 12، شما سر صبح راه میفتی میری نون بگیری، اصلا احتمالی که نونوایی تعطیل باشه نمیدی. ولی از اون طرف دکتری که مثلا همه خدا حفظشون کنه، دکترایی که از 4 هفته که قراره مثلا بیان، مثلا قوم ما که دکترای که از تهران قراره بیان، میگن آقا همیشه آی دکتر پنجشنبه ها اینجاست، یه هفته زنگ میزنه آی دکتر نمیده، هفته بعد آی دکتر نمیده، هفته بعد رفتن سفرم چون دارم سفر چیزی میگن کاری، آره فرصت مطالعاتی، میبینی از 52 هفته 3 هفته جمع آی دکتر عملا با نمیشه بیاد اینجا. خب نسبت به اینا آدم احتمال خلاف زیاد میده، لذا اونجا زنگ میزنه، اونجا میپرسه، همینجوری اقدام نمیکنه. البته جلسات بعد اینو توضیح میدیم، یه تفاوت اینجا داره، این که ما گفتیم به قول خودمون ارزش احتمال بود، یعنی درصد بود، خود محتمل هم این وسط دخیل، فعلا ما فارغ از اون بحث میکنیم، یعنی ممکنه این ارزش احتمال ما بالا نباشه ولی ارزش محتمل ما بالا باشه. ارزش محتمل یعنی چی؟ یعنی ارزش اون واقعی که به خاطر اون میخوام یه کار رو انجام بدیم. شما اگه یه داروی قلبی برای والدتون باشه که دکتر گفته باشه اینو حتما بگیر بخورن و الا احتمال سکته هست، خب میخوای این پیدا بکنی. تو تهرانی که به شما میگه آقا این 5 تا میلو 5 تا، یکی میگه تای شهر یک دونه بوده یه بار من رد می‌شدم ازش یه دونه داشته، شاید اون داشته باشه. شما احتمال میده تلفن می‌زنه جواب نمیده، احتمال عقلایی پارسال از یک دارو یه دونه داشته باشه توی یه سال نفروخته باشه چقدر میدی؟ احتمالش یه در هزار هم نمیده دارو داشته باشه، ولی از اینجا سوار ماشین میشه پا میشه تا اونجا میده. چرا؟ چون محتمل برات مهمه. وقتی خدا نکرده پای جون مادر آدم وسطش میفته، آدم از این سر اون سر دنیا هم راه میفته به یه درصد احتمال هم میده. پس بنابر این ارزش محتمل هم این وسط دخیله، فقط ارزش احتمال این وسط دخیل نیست. خب این از خارج توضیح دادم. حجیت اطمینان رو ما بعد بحث میکنیم. مراد از قطعی هم که ما داریم میگیم او قطع 100% که عقل هیچ احتمال میده نیست، مراد ما همین قطع عقلایی است. او چیزی که عقلا بهش میگن قطع، یعنی عقل بشری او احتمال خلاف رو نگاه نمیکنه. حالا اگر اونجا دیدید یه موقعی گفتم قطع عقلی، یه جایی به همین اطمینان میگن قطع عقلایی، هر جایی باید بفهمید مراد در مقام چیه، که در مقام هم مراد روشنه. خب بعد قطع رو فهمیدیم. قطع یعنی همه حالت 100%. این که میگیم قطع حجته یعنی چی؟ قطع حجته دو تا جنبه داره. یه جنبه حجیت قطع یعنی اگر مکلف یقین به عدم تکلیف داشت و رفت مرتکب شد و بعد فهمید فلبین تکلیفی بوده است. مکلف یه رو نگاه میکنه، شما میگه چای آقای چایی یقین داره چای می نوشه، روز قیامت در آمد که برایش که خب روزی شده یه شراب حلالی خورده، این فلبین شراب بوده. و بنده خدا می گفتن یکی از آقایون اول انقلاب بای معاوضه توی یکی کشورهای خارجی در یفتر باز کرد و یه شیشه رو برده ریخته بود تا آمده بود بخوره، محافظی دارید گفتش که آجا آجا این شراب نخور، گفت یک شراب حلال هم تو رو مخواستم بخوره بورم تو نخوشتی. حالا یه بنده خدا روز قیامت در آمد که این مایه ای که یقین داشته که شراب خورده، ای که فکر میکرده آبنگوره، بعد از اساتیدمون اینو نقد می‌کردن، می‌گفتن یه عملیاتی بود، می‌گفتن بعد عملیات خیلی هم هوا گرم و خیلی هم همه تشنه، و می‌گفتن خلاصه هیچی هم نبود، فقط دو سه تا جعبه ساندیس بود. خلاصه می‌گفتن همه خوردن و بعد یکی یکی آثار تلو تلو خوردن پارت شد، نگو اینا هوا گرم بوده مونده، اکثرش بالاخره تخمیر شده بوده، بالاخره تخمیر. حالا این بنده خدا شک داره که بالاخره آب یا بقولی چی میگن جاهلا آب یا آبشنگولیه کدام میگن این دوتا. حالا آمدیم و خورد، روز قیامت معلوم شد بله این شراب بود. مولا میگه که مگه تو نمیدونستی شراب حرامه، چرا خوردی؟ میگه من یقین داشتم این مایع شراب نیست و حلال است. حالا چه فرقی نمیکنه شبهه حکمیه باشه که نیش یقین شک میکنه نمیدونه، مثلا فکر میکنه ماوشعیر حلاله، خورد روز قیامت فهمید که مثلا حکمن ماوشعیرها چی بوده؟ حرام بوده. یا نه شبهه موضوعیه باشه، میدونه شراب حرامه ولی میدونه این شراب نیست، میمونه سرکه، میخوره بعد معلوم میشه که این شرابه. خب در اینجا چیه؟ میگن مکلف میتواند بر علیه مولا عذر بیاورد که من یقین داشتم. پس قطع مکلف عذر میشود برای مکلف بر علیه خداوند متعال. به تعبیر دیگه مکلف میتواند بر قطع خودش احتجاج بکند بر علیه خداوند متعال، پس این میشود حجیت. ولی حجیت دیگه اسمشو میذاریم میگیم جنبه معذریت، یعنی جنبه‌ای که برای مکلف عذر میشود. چرا این دوتا جنبه رو از هم جدا میکنیم؟ چون هر قطعی نمیشه هم معذر باشه هم منجر بشه. همیشه از یه جهت معذره، از یه جهت یه قطع معذره یه قطع منجزه. لذا ای که میگیم حجیت، همیشه حجیت نسبت به قطع به یه معنا به کار نمیره. قطع به ترخیص همیشه چیه؟ معذره. قطع به تکلیف هست که الان توضیح میدم که این قطع به تکلیف میشود منجز. معذریت جنبه احتجاج عبد است بر علیه مولا، منجزیت جنبه احتجاج مولا است بر علیه عبد. اگر شما یقین حاصل کردی که این مایه شرابه و العیاذ بالله ورداشت این مایه رو خورد، درست شد؟ روز قیامت این مایه چی در آمد؟ آب در آمد. این مایه آب در آمد. خب این که آب در آمده حکمش اینجا چی میشه؟ بعدن مطرح میکنیم. اگر کسی یقین داردی آبه و آمد خورد، اسمی رو میذارن تجری، درست شد؟ اسمی رو میذارن تجری. تجربی یعنی که انسان یقین داره یک گناهی رو مرتکب میشه روز قیامت گناه نباشه. این اختلافیه. مرحوم شیخ انصاری میگه تجربی عقاب نداره، تجربی کاشف از اینکه آدم بدذات و بدتیند و پلیتی بوده، خب به قولشون خبث باطنی داشته، ولی عملش عمل قبیحی نیست. مرحوم آخوند و آی صدر و جمعی تجربی رو اشکال میکنن، میگن نه تجربی هم مثل عصیانه. اینو بذاریم کنار، این محل بحث ما نیست. منظور از معجزیت ایه، اگر شما یقین داشتی این شرابه و خوردی و روز قیامت دیدی این واقعا این شراب حرامه، کسی یقین داشت نماز خواندن واجبه ترک کرد، روز قیامت دید از قضا نمازم واجب در آمد، مولا اونجا برش میگه که چرا نماز نخوندی؟ مگر نمیدانستی نماز واجب است؟ چرا شراب خوردی؟ مگر نمیدانستی؟ همین که نمیدانستی یعنی مولا داره به قطعش احتجاج میکنه. پس قطع حجت از ناحیه مولاست. تو روایت ولله الحجت البالغه تو تفسیرش هست که میگه که خداوند روز قبل به عبد میگه لما عملت، درست شد؟ میگه که لا اعلم، میگه حلا تعلم. پس معلوم میشود علم ملاک حجته. البته اونجا اگر یاد نگرفتی خدا متعال توبیخ میکنی چرا نرفتی یاد بگیری، میگه نمیدانم، میگه اگه نمیسی چرا نرفتی یاد بگیری. ولی اگر عبد تمام تلاش خودش رو برای یادگیری کرده و به نتیجه نرسیده و حکم شرعی پیدا نکرده و یقین حاصل کرده که پاکه، خب اگر خورد فردا معلوم شد نجسه، مولا نمیتونه عقاب کنه. و اگر قبل یقین حاصل کرد این حرامه و عصیانا للمولا رفت مرتکب شد، روز قیامت مولا میگه که چرا مرتکب شدی، نباید مرتکب میشدی، و عقابش میکنه. پس همین قطع مکلف در مواردی که تعلق بگیره به تکلیف میشود موجب تنجیز حکم از طرف مولا بر علیه عبد. اگر تعلق بگیرد به ترخیص میشود موجب عذرآوری و احتجاج عبد بر علیه مولا. پس قطع به تکلیف حجت است از ناحیه مولا بر عبد، قطع به عدم تکلیف حجت است از ناحیه مولا عبد بر علیه مولا. دو تا جنبه داره، منجزیت و معذریت. طرف منجزیت عدم تکلیفه، طرف معذریت عدم تکلیفه، طرف و متعلق منجزیت تکلیف مولاست. یکی به نفع مولاست بر علیه عبد، معذریت به نفع عبد بر علیه مولا. این میشه بعد حجیت قرد. العنصر المشترک بین النوعین، خب فقط یه نکته ای توضیح بدم. يوجد بين العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها. یه عنصر مشترک داریم که در تمام عناصر تمام استنباطات حکم شرعی به کار میره. ما كان منها قائما على اساس الدليل و ما كان قائما على اساس الاصل العملي، چه اون نوعی که بر اساس دلیلن و چه اون نوعی که بر اساس اصل عملی استوار شدن. و هذا العنصر عنصر مشترک،
چون خیلی ایشون تعبیر به عنصر مشترک داره، این یه ذره بیشتر باز میکنه که یعنی چی. آخه میاد یه عنصر میگیره بعد دوتا میشه؟
نه، عنصر مشترک به لحاظ شیوه کاربردش دو قسم میشه. عنصر مشترک آقای صد از اول میخواد دستبندی ادله محرزه از اصول عملیه رو باز کنه، میگه بعضی از استنباطات به حکم شرعی میرسن، بعضی از استنباطات به وظیفه عملیه میرسن. اصلا سنخ عناصر مشترک اونهایی که به واقع میرسن با سنخ عناصر مشترک اونایی به وظیفه عملی میرسن متفاوته. اگر قرار باشه اینها رو یک چارچوب بحث کنیم، باید خب اینجوری بگیم حجیت قطع، براءت، حجیت خبر ثقه، استصحاب، چون قرار شده تفصیل بندی نشدی، کل مباحث اصول عملیه با کل مباحث الفاظ در هم مندمج میشه. به طور سنتی چه کار میکردن؟ مباحث الفاظ رو یه جا قرار میدادن، اصول عملیه رو یه جا قرار میدادن، مباحث حجج رو یه جا قرار میدادن، بعد از مقدمات رو یه جای دیگه قرار میدادن. آیسد خودش میخواد یه دستبندی کنه، منظم ترین دستبندی در حتی نه که میگیم حالا دستبندی رو شاید بهتری هم در بین آقایون اصولیون شاید باشه، ولی کتبشون مشهور نیست. تو کتبایی که به لحاظ نظام آموزشی دستبندی کردن، دقیق ترین، بهترین، کارآمدترین و پیشرفته ترین تقسیم بندی آیسد ره. اینکه آیسد میاد اصول عملیه رو از مباحث چیز از ادله محرزه جدا میکنه، حالا میرسیم. باز تو ادله محرزه هم دستبندی خوب داشت، میگه میگه بعضیاش بر اساس دلیل عقلیان، بعضیاش بر اساس عرض کنم ادله شرعیان. تو ادله شرعیه این دستبندی، حالا همین انشاءالله جلسه بعد میرسیم و دستبندی آقای سعد رو میگم، چون شاکله دستبندی آقای سعد اینه که ادله محرزه رو از اصول عملیه جدا میکنه و ادله محرزه رو در مقابل اصولیه قرار میده و مباحث حجت رو هم میاره، نه که ملحق کنه به مباحث عرض کنم خدمت شما الفاظ، بلکه با مباحث الفاظ دخل در هم میکنه، مندمج در هم میکنه. خب باید یه دستبندی بده که همه اینا رو بگنجونه، ایشون میگه یا ادله محرزه استنباط یا اصول عملیه، پس عناصر مشترکه هم یه قسمش میشه عناصر مشترکه ادله محرزه، یه عناصر مشترکه اصول عملیه. دقت آقای سعد بری که از الان هی میخواد ذهن شما رو با دستبندیش تمام تمام نه 70% حسن کار آقای سعد دستبندیش. لذا ما علتی که مخالفیم و تعالی حاضرم نشدم که حلقه ثالثه ای رو که آقای هاشمی خدا انشالله شفا بده ایشان رو، یه روزه که حالشون هم خوب نیست، آمدن یه دوره حلقه ثالثه رو آمدن به ترتیب کفایه دستبندی کردن و مطالب رو ترتیب آوردن. من با کتابم گرفتم هنوز درس ندیدم و راضی هم نیستم درس بدم، اینه که تمام حسن و بلکه عمده حسن کتاب حلقات دستبندی قشنگی که آقای سعد داده و ذهنیتی که بر اساس دستبندی شکل میده، دوباره بمیره به همش بزنیم بر اساس کفایه عمده حسنش از دست میره. آقای سعد الان خیلی داره کار رو پیش میبره تا دستبندیش، حالا جلوتر وارد میشید، میخواد این دستبندیشو درست کنه، میخواد مباحث، اگه شما اینجوری دستبندی نمیکردید مباحث حجج جزء کجا بعد مثل مشهور سه چهار دسته ای میکردید دیگه. آقای سعد میگه اصول عملیه ادله محرزه، پس تمام مباحث مربوط به ادله محرزه رو تو ادله محرزه میاره که توضیحش خواهد.
پس میشه بگیم عناصر عناصر مشترکه ایشون میگه یا منتج به حکم شرعی میشه یا رفع تحیل.
نگو نگو عناصر، حالا اینم خوبه بدونید اینجوری دقیق تریه، عناصر مشترکه یا در استنباطی به کار میرند، چون اینا مقدمه استنباط، یا در استنباطی به کار میرند که منتج به حکم شرعیه، یا در استنباطی به کار میرند که منتج به وظیفه عملیه. این حرف درسته، یعنی یا تو اونجا به کار میگیریم یا توی دسته. آقای سعد راست میگه، از قدیم هم معروف بود دلیل فقهاتی دلیل اجتهادی، قدما هم جدا میکردن از هم دیگه اینا رو، ولی اصول برای اساس خوب پیش نرفته. یه تعریفی داریم حالا بعد توضیح میدم، الان جاش دود جلوتر رسیم میگم که آقای سعد اصلا دستبندیشو بر اساس این میذاره، حالا جلوتر میگم که دقیق در همون کاری که ما تو فقه و به همون ترتیبی که تو فقه انجام میدیم تو اصول عملی هم تو علم اصول هم بیم همون کار رو انجام بدیم. خیلی آقای سعد دوست داره که اصولش رو منطبقه بر علم فقه بچینه، که حالا جلوتر توضیحش میاد. و هذا العنصر، او عنصر مشترک، هو حجیت القطع است و نرید و بالقطع انکشاف قضیت من القضایا به درجه لا یشوبها شک کن. مریدمون از قطع چیه؟ یک حکمی، یک قضیه از قضایا به قدری روشنه که هیچ شک و شبهه‌ای درش نباشه، که میشه دستبندی هم کردم مراد نه اطمینانه نه مراد او علم 100%ه، همین علمای عادی که به صورت عقلایی عقل انسان به صورت معمول که نگاه بکنی تو زندگی‌های روزمره او احتمالات کم رو حساب نمی‌کنه، نه که محل نده، او میشه اطمینان. و معنا حجیت القدر، معنای حجیت القدر یتخلص فی امرین، در دو امر خلاصه میشه، یعنی حجیت القدر دو تا جنبه داره. احدهما ان العبد اذا تورط فی مخالفت المولا نتیجتا لعمله بقطعه و اعتقاده فلیس للمولا معاقبته، عبد زمانی که قوتور میشه در مخالفت مولا در نتیجه عمل به قطعش و عمل به اعتقادش فلیس للمولا معاقبته، مولا حق نداره عقابش بکنه، ولی العبد ای اعتذر عن مخالفته للمولا بانه عمل على وفق قطعه، عبد میتواند از این مخالفتش برای مولا عذر بیاره که چرا این مایه رو خوردیم، میگه یقین داشتم حلال است، درست شد؟ کما اذا قطع العبد خطئاً بان الشراب الذي احامه ليس خمرا، اگر آمد و یک عبدی خطئاً قد پیدا کرد که شرابی که در مقابلشه خمر نیست، یه آب چاییه، فشربه و خوردش اعتماداً على قطعه. الان چند وقت پیش میگفتن که توی تهران رسم بر این شده که من گزارش خوندم توی نون کدومی که از این شبکه ها خوندم، گفته بود که میان شراب رو میریزن توی شیشه های ماء و شعیر همینجوری پکش میکنن و شما زنگ میزنی برات با پیکم میارن تو همون شیشه های ماء و شعیر. رفتی خرافت رو یک جایی یه شیشه گذاشتن می شیشه ماء و شعیر ریختید ای خورد اینجور. خب فشربه اعتمادن علا قطعه به اعتماد قطعش خود و کان شراب و خمرن فلواقع. حالا آمدیم و فلواقع این نوشیدنی که خورده واقعا هم خمر بوده. فلیس للمولا عیاقبه علا شربهی للخم. میگه چرا خم خوردی بیا برو تو جهنم. مادام قد استند الی قطعه میگه بابا یقین داشتم حلال بود. و هذا احد الجانبین من حجیت العلم و یسمى بجانب المعذریه. در مقابل یه جنبه دیگه هم هست و الاخر و جنبه دیگه اینه که ان العبد اذا تورط فی مخالفت المولا نتیجتا لترک العمل به قطعه. آمد و عمل به قطعش رو ترک کرد. فللمولا عاقبه، مولا میتونه عقابش بکنه و یحتج علیه به قطعه، به قطعش احتجاج بکنه. کما اذا قطع العبد به ان الشراب الذي امامه خمر، یقین کردی شرابه. و العیاذ بالله فشربه، اسیانا نوشیدش و کان خمرا فی الواقع. اگر فی الواقع خمر نباشه بحث تجریه که بحثش بعدن میاد، ولی اگر واقعا خمر باشه اسیانه. در مواد اسیان مولا به قطع تمسک میکنه. فان من حق المولا عاقبه على مخالفته، مولا میتواند بر عقابش کنه بر این مخالفت. نگاه کنید مولا به خاطر قطعش بر قطعش عقاب نمیکنه، بر عملش عقاب میکنه، ولی احتجاج به قطعش میکنه. میگه چون میدانستی به خاطر این خوردن چوبت میزنم، نه که به خاطر قطع چوب بخوره ها، به خاطر قطع چوب نمیخوره، بل بر عمل چوب میخوره. ولی او چیزی که میتواند و باعث میشود که مولا بتواند به عبد احتجاج کنه این قطعه که توضیح و تفسیرش خواهد آمد. فمن حق المولا عاقبه على مخالفته، بر مخالفت و بر عمل مولا عقابش میکنه. ولی چرا؟ لأن العبد کان على علم به حرمت الخم، یقین به حرمت خم داشت. و شربه با علم به حرمت خم نوشیدش. فلا یعذر فی ذلک، دیگه عذری نداره. و هذا هو الجانب الثانی من حجیت القتل و یسمى بجانب المنجزیه. همونطور که گفتن آقای صدر گفتن این بحث مختص به فقیه نیست، بلکه عرض کنم خدمت شما هر عملیات استنباط حکم شرعی چویی که منجر به حکم میشود، چویی که منجر به وظیفه عملیه میشود نیاز به چی داره؟ نیاز به حجیت القتل داره. چون نهایت تلاشی که در اون دو مقام میکنی که یقین حاصل میکنی به حکم یا یقین حاصل میکنی به وظیفه عملیه. خب اگر حجت نباشه قطع فقیه، پس تمام زحمت فقیه بلا اثر است. اصولی هم در نهایت زحمتی که میکشه چیه؟ یا یقین حاصل میکند به حجیت خبر ثقه، یا یقین حاصل میکند به حجیت شهرت، یا یقین حاصل میکند به عدم حجیت قیاس. اگر قطع او و این یقین او حجت نباشد چرا زحمت میشه کار اصولی کنه؟ همه کار اصولیش لغو میشود. و بدیهی ان حجیت القد به هذا المعنى الذي شرحنا لا يمكن ان تستغنی عنه ای عملیه من عملیات استنباط الحکم الشرعی. حجیت قد با این معنایی که ما شرحش دادیم هیچ عملیاتی از عملیات استنباط حکم شرعی ازش بی‌نیاز نیست. لأن الفقیه یخرج من عملیت الاستنباط دائما به نتیجه، همیشه فقیه از عملیات استنباط یه نتیجه میگیرد. نتیجه چیه؟ و هی العلم بالموقف العملی تجاه الشریعه و تحدیده على اساس الدلیل او على اساس اصل العملی. او هم ایه که علم به موقف عملی در مقابل شریعت پیدا میکنه و موقف عملی در مقابل شریعت رو محدود و معین تحدید به معنی تعیینه، معینش میکنه علا، حالا یا بر اساس دلیل اگه روایتی پیدا کرد آیه پیدا کرد، یا بر اساس اصل عملی اگه اونا رو پیدا نکرد. نهایتش میگه آقا چی شد؟ میگه یقین به وجوب. میگه چی شد؟ میگه یقین به براءت. خب یقین وجوب و یقین براءت، یقین حجت نمیشه به چی درد میخوره؟ ولکی تکون هذه النتیجه ذات اثر لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القتل. برای که این نتیجه اثر داشته باشه تو رتبه سابق و قبل از نتیجه باید اعتراف به حجیت قتل بکنیم، باید بپذیره. اذ لو لم یکن القتل حجتا اگر قد حجت نباشد و لم یکن صالحا للاحتجاج بهی من المولا علی عبدهی و من العبد علی مولا، اگر صلاحیت احتجاج به قد از ناحیه مولا بر علیه عبد و از ناحیه عبد بر علیه مولا وجود نداشته باشد، لکانت النتیجت التي خرج بها الفقیه من عملیت الاستنباط لغوا، همه این زحمتی که فقیه کشید بی خود بود، چه ثمری داره؟ خودتو کشتی به چیز رسیدی که هیچ اثرت نداره. مثل که الان ما مثلا بیایم بریم 6 ماه وقت بذاریم به این نتیجه برسیم که در تورات حکم خدا این بوده، یعنی خب آقا ثم مازا حکم تورات که به درد شما نمیخوره، شما یقین رسیدی که یقین رسیدی. خب چرا میگن آقا تورات برای ما حجت نیست؟ های قرار بشه یقین ما هم حجت نموشه بشه درد میخوره. لان علمه لیس حجتون، این هم علمش حجت نیست دیگه. ففی کل عملیت الاستنباط لابد ازن من ان یدخل عنصر حجیت القد لکی تعطى العملیت ثمارها و یخرج منها الفقیه به نتیجه ایجابیه. در تمام عملیات های استنباط حتما باید عنصر حجیت قد داخل بشود تا این حجیت قد به عملیات استنباط ارزش و ثمرهش رو بدهد و فقیه نتیجه ایجابیه و مثبتی بگیرد، دستش پر باشه. اگر نباشه که به چه دردی میخوره اگر حجت نباشه. و به هازا اصبحت حجیت القطعه اعم العناصر الاصولیت المشترکه و اوسعها نطاقا، اعم عناصر مشترکه میشود و گسترده دامن ترین آنها، اونی که دامنش از همه چیه گسترده تره، بیشترین شمول رو داره. و لیست حجیت القطع عنصرا مشترکا فی عملیات استنباط الفقیه للحکم شرعی، فقط به درد فقیه نمیخوره، اصولی هم به حجیت قد نیاز داره. بل هی فی الواقع شرط اساسی فی دراست الاصولی للعناصر المشترکه نفسها، ایزن دری که اصولی میاد عناصر مشترکه رو بررسی میکنه، در خود بررسی عناصر مشترکه در علم اصول هم حجیت قد اهم عناصره. فنحن حينما ندرس مثلا مسئله حجیت خبر را یا مسئله حجیت ظهور عرفی را، در واقع چیکار میکنیم؟ در بهترین حالت یقین حاصل میکنیم. انما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المساله، دنبالیم که ببینیم آقا قطع حاصل کنیم که قطع حجت، خبر ثقه حجت هست یا حجت نیست، ظهورات حجتن یا حجت نیستن، شهرت حجتی حجت نیست. فلم يكن العلم والقطع حجتان، اگر علم شما حجت نباشه، فأي جدوى في دراسة حجية الخبر و ظهور العرفی، انقدر بحث کنیم ظهورات عرفی حجتن یا حجت نیستن، چه اثری داره؟ فالفقیه والاصولی یستهدفان معا من بحوثهما تحصیل العلم بالنتیجه الفقهیه، فقیه و اصولی هر دو از بحث‌های خودشون میخوان و به دنبال این هدف هستن که علم به نتیجه تحصیل بکنن. حالا علم به نتیجه تحصیل، العلم به نتیجه الفقهیه یعنی تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه اول اصولیه که عنصر مشترکه. فقیه به دنبال یه که موقف عملی رو درست بکنه، اصولی دنبال یه که عنصر مشترک پیدا بکنه. فبدون الاعتراف المسبق به حجیت العلم، اگر در رتبه قد علم حجت نباشه و القد حجت نباشه، تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته، تمام این بحث ها بحث های عبس و بی خودیه که هیچ ارزشی ندارد. بحث بعدی اینه که تو بحث حجیت قد خیلی خسته شدم، باشه انشالله باقی شرسه آینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.